همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شاید هیچ انتخاباتی نباشه در جمهوری اسلامی ایران که برگزار بشه و در آستانه برگزاری اون انتخابات بحث شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات به یکی از بحث‌های کلیدی تبدیل نشه. انتخاباتی که قرار روز جمعه برگزار بشه هم از این قاعده مستثنا نیست. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرخ از هلند، اگه درست تلفظ کنم، همکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. آقای ملکی، درود میفرستم به شما و ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. اول از همه میشه برای ما بگید که استدلال هایی که کسانی که تشویق میکنند مردم رو به انتخاب در انتخابات شرکت بکنند دقیقاً چه هاست و به دنبال چه نتیجه‌ای هستند اونها؟
درود بر شما شنوندگانتون. در مورد دلایل شرکت در انتخابات اگه به لحاظ اصولی نگاه بکنیم، اساسا رأی دادن در انتخابات برای تحقق دموکراسی است، یعنی در صورت اصولی در همه جای دنیا. اما اونطوری که در جمهوری اسلامی هستش، در یک ساختاری که در صدی که حکومت غیر دموکراتیک هستش و در این حال حکومت غیر دموکراتیک انتخاباتی هستش، دلایل مختلف معمولا برای شرکت یا عدم شرکت هستش. دلایلی که میشه برای شرکت در انتخابات برشمرد، چیزی که در سالهای مختلف دیده میشه، یکیش احساس امید به تغییر یا تاثیرگذاری هست. یعنی یک بخشی از مردم وقتی فکر می‌کنن تغییری میتونن بدن با حضورشون و انتخاب حالا یکی از کاندیداها در میان اونهای دیگه، به اصطلاح شرکت میکنن. یکی دیگه از دلایل شرکت کردن در انتخابات که سالهای شاید گذشته اگر یادتون باشه دهه‌های اول انقلاب خیلی بارز بود، احساس ترس از اینکه اگر در انتخابات شرکت نکنی همچین عواقبی برات هست، مثلا میگفتن در کنکور قبول نمیشی، از این بحثایی که بود نمیتونی استخدام بشی. یک سری از دلایل شرکت یک در یک دوره این بود. اما الان یک دلیل دیگه‌ای که بازم بر مبنای احساس ترس هست به وجود اومده، اون احساس ترس از حضور تندروها. مثلا در انتخابات 92 بحث بود که اگر انتخابات شرکت نکنید مثلا آقای جدیدی که نگاه تندرویی داره انتخاب میشه، به همین دلیل بهتره که برای اینکه این اتفاق نیفته با این احساس ترس رأی بدیم. نکته دیگه این هستش که دلیل شرکت میتونه فقدان گزینه‌های دیگر باشه. الان بحثی که بین کسایی که موافق شرکت و موافق تحریم هستن اینکه خب اونایی که شرکت میکنن میگن که خب اگه شرکت نکنیم چی کار کنیم، چه گزینه دیگری هستش. یعنی یک کمچین بحثی که گزینه دیگری وجود نداره. دلیل دیگری که شرکت رو به نوعی میتونه بالا ببره یا شرکت رو انگیزه ایجاد بکنه، بحث رقابتی شدن هستش. با یعنی در وجود یک حوزه رقابتی که بین دو جناح مختلف شکل میگیره، فقط انگیزه شرکت بالا میره. و نهایتاً اینکه خب در بسیاری موارد هم هستش که شرکت کردن در انتخابات میتونه با انگیزه اعتراض باشه، یعنی اون چیزی که شاید در سال 88 دیدیم، شاید در سال 76 در انتخابات دو خرداد دیدیم. همه اینها رو میشه از اون ور هم نگاه کرد که عدد دلایل عدم شرکت بشن. یعنی عدم
حالا
شرکت
آقای ملکی، قبل از اینکه برسیم به عدم شرکت، میتونید بگید که مشخصا در انتخابات پیش رو موافقان بیشتر بر کدوم یکی از این دلایل پافشاری میکنند و به دنبالش هستن برای شرکت در انتخابات؟
بله، واقعیت این است که در این انتخابات بحث رقابتی شدن به اون مفهومی که در حسرت یک رقابتی که فرضاً در سال 76 می‌دیدیم که در حسرت دو گروه مختلف کاندیداهای اصلی خودشون داشتن به نوعی وجود نداره. اما خب یک سطح بسیار نازلتری از رقابت هستش که فرضاً شاید اصلاح طلبان مثلا 30% رو بگیرن اگر شرکت بکنن. چیزی که بیشتر الان تاکید شده، شاید از سال 92 و شاید بعد از دوره آقای احمدی نژاد بیشتر انگیزه شرکت شده، بحث همون احساس ترس از وجود تندروهاست. یعنی الان هم نگاه بکنید حتی در مورد مجلس خبرگان به نوعی گفته میشه شرکت میکنیم به لحاظ سلبی که تندروها نیان، یا حتی در انتخابات مجلس شورا هم میگن که بریم رأی بدیم به یک سری افرادی که میدونیم مطلوب نیستن، میدونیم حتی به اصطلاح نزدیک نیستن به اصلاح طلب و نگاه اصلاح طلبای ندارن، اما باز هم باعث میشن که اون تندروها نیان. یعنی بیشتر به نظر میاد که اون احساس ترس به غلبه داره بر احساس امید.
بله، و خب شرایط
این انتخابات به نظر میاد که این هست.
بله، شرایط مشابهی هم خودتون اشاره کردید که در سال 92 وجود داشته و به نظر میرسه که استدلال موافقین انتخابات از این نظر درست باشه، چون در نهایت آقای روحانی رئیس جمهور شدن. با این وصف مخالفان چه میگن و با توجه به نتیجه انتخابات 92 و ارجایی هم که داده میشه به اون، چه استدلالی دارن برای اینکه نباید شرکت کرد تو این انتخابات؟ حالا
واقعیتش این هستش که در انتخابات سال 92 اون استدلال ترس استدلال به اصطلاح قابل اتکا و موجهی نبود. یعنی از همون موقع حتی کسانی که بحث میکردن در مورد شرکت کردن یا شرکت نکردن نشون میداد نظرسنجی که آقای جلیلی حتی در صورتی که انتخابات سالم باشه نمیتونه رتبه سوم رو بیشتر از رتبه سوم بیاره. اون موقع واقعیتش که رقابت بین روحانی و قالیباف بودش، تا همین روز آخرش هم بود و همه اینها نشون میداد. اما اون فضای ترسی که ایجاد شده بود به خاطر دوره آقای احمدی نژاد به اون جریان دامن میزد. اما خب نگاه سر ایجابی هم میشه داشت. یعنی عده‌ای میگفتن که به آقای روحانی رأی بدیم به خاطر اینکه ایشون نگاهش مثلا به مسئله حل مشکلات ایران با جهان بهتر هستش، مثلا از آقای قالیباف. آقای یک شخصیت نظامی داره، ایشون یک شخصیت حقوقی داره. یعنی یه نگاه اینجوری هم بود. اما میگم اون فضای ترس رو حالا به درستی یا به غلط یک عده زیادی به نوعی استفاده میکردن که بتونن در اصل نوعی باعث بشن که شرکت بیشتر بشه. کسایی که مخالف شرکت هستن میگن که خب ناکنید حتی تغییراتی که در اصل وعده داده میشه به وجود نمیاد. حالا البته اصطلاحشون الان حداقل در مورد بحث آقای روحانی ضعیف‌تر هستش، به خاطر آقای روحانی در اصل اون بحث تحریم‌ها و مسئله اتمی تونستن موفقیت‌های به دست بیارن. اما عده‌ای که مطالبات دیگری داشتن میگن که ایشون در این مدت تمامی اون مطالبات دیگری که در حوزه سیاست داخلی بوده و بحث حقوق بشر بوده رو نتونسته به نوعی تحقق بده و از این جهت هستش که شاید بگن که باز دوباره بیهوده است. از این جهت این استدلال کسایی است که موافق تحریم هستند.
و حالا همزمان با تمام این بحثا، خود نظام جمهوری اسلامی ایران هم و مقامهاش در رده‌های مختلف اصرار دارند که مردم در این انتخابات شرکت بکنند. اظهار نظرهای بسیاری در این زمینه شده، از جمله اظهار نظری هست از اکبر هاشمی رفسنجانی. این رو با هم بشنویم و برمیگردیم و من سوالم از شما بپرسم.
ما باید بفهمیم این آقایانی که تصمیمات نادرست میگیرن بفهمند که اگر این مردم بی تفاوت بشن، اگر این مردم مخصوصا جوانها تحصیل کرده ها اگر اینها بی تفاوت بشن، ما مسئولیتمون نمیمونه، اینجوری شکل دیگری پیدا میکنه. بی تفاوتی مردم خطر بسیار بزرگیه. چجوری مردم بی تفاوت میشن؟ یکیش همین انتخاباته. مردم اگه ببینن در انتخابات رأی تحمیلیه، قطعا تکرار نمی کنن. ما انتخابات اولمون، رفراندوم هامون همه سالها به سالها آزاد بود، اکثریت قوی داشتیم، از 99% گرفته بودیم بالاخره تا 60-70% همیشه داشتیم. اما اخیراً دیگه نهادهایی در کشور به وجود آمدن که اجازه هم ندارن در انتخابات فعال باشن جز رأی دادن، اونها دخالت میکنن. خب کشور کم کم ممکنه این خطر بی‌تفاوتی در مردم خود. چرا سرنوشت مردم رو ما کی به ما اجازه داده؟ ما همه از مادر متولد شدیم، آزاد آفریده شدیم. هیچ کس هم نمیتونه به ما بگید چجوری فکر کنید.
بله، صدای اکبر هاشمی رفسنجانی رو میشنیدیم. اگر یک نفر نشناسه اکبر هاشمی رفسنجانی رو و محتوای این صحبت‌ها رو بشنوه، شاید فکر کنه که ایشون واقعا به یک لیبرال دموکراسی غربی معتقد هست، ولی خب میدونیم که اینطور نیست. ولی در این حال نظام جمهوری اسلامی از هاشمی رفسنجانی گرفته تا بسیاری دیگر، همونطور که گفتم، تاکید دارن و اصرار دارن که حتما مشارکت در انتخابات بالا باشه. چرا اینطور هست آقای ملکی فکر می‌کنید؟
در نظام های استبدادی انتخاباتی که دسته‌بندی از نظام های سیاسی هست که جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره، رأی دادن برای اون هدف ابزار اصلی دموکراسی نیستش، بلکه بیشتر هدفش مشروعیت بخشی به اون ساختار هستش. آقای هاشمی رفسنجانی همین رو به درستی میگن. در هر صورت آن چیزی که آقای هاشمی میدونه و نظام هم بهش نیاز داره اینه که این حضور مردم که حتی رهبر جمهوری اسلامی بهش تاکید میکنه، میگه حتی اونایی که مخالف نظام هم هستن بیان، یک مشروعیت بخشی میده، یک به نوعی گارانتی میده در اون جاهایی که در هر صورت نظام میخواد تبلیغ بکنه که من در صد یک پایگاه مردمی دارم. آقای هاشمی هم از یک منظری شاید خودش این رو تجربه کرده. آقای هاشمی در دور دوم انتخاباتش یکی از پایین‌ترین مشارکت هم در دور دومی که ایشون رئیس جمهور شدش 51% شرکت کردن، که یه عده میگن که این انگیزه ای شدش که در سال 76 یک مقدار فضا رو باز کردن، یک سری ادبیات اصلاح طلبانه رو به نوعی اجازه دادن. و این بودش که نگاه کنی اصلا تفاوت بسیار زیادی از اون دوره تا دوره 76 بودش که شاید از 50% رسید به چیزی نزدیک 80%. این رو شاید آقای هاشمی خودش میدونه و شاید در این حال میدونه آسیب های به اصطلاح جدی که در حسد خود نظام داره. ایشون اطلاعاتی داره که احتمالاً مشروعیت مردمی و پایگاه مردمی پایین هستش و شاید از این منظر فکر میکنه که در صورتی اگر بخواد انتخابات از یک شکل رقابتی هم که هستش بخواد خارج بشه، مردم ناامید میشن و این ناامید شدن خب میتونه یقینا برای هر نظامی تهدید باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه در هلند. میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
من از اون آقایون و خانمایی که مرتب میگن باید رأی داد، اصلاح طلبان تو مجلس برن که هم صدا بشن، کمک به آقای روحانی بشه. من از اینا میپرسم تو این دو سال و نیمه این آقای روحانی چی کار کرده؟ اعدامامون کمتر شده که بیشتر شده، بگیره به بندامون کم شده که بیشتر شده، گرونی که قربونش برم هر روز داره، قیمت پیاز پیروز 1500 تومن بود الان شده 4000 تومن. چی کار کردن این آقای روحانی که ما باید برشون رای بدیم؟
سعی کنید که به لیست اصلاح طلبان و لیستی که آقای رفسنجانی برای مجلس خبرگان ارائه داده رای بدید تا شاید مدرنیته بتونه پیروز بشه و برنامه ها پیش بره و جناح ارتجاعی که جامعه رو به عقب برمیگردونه و سیستمی مثل کره شمالی میخواد ایجاد بکنه کند بشه و آهسته آهسته بدون خشونت و با پرهیز از هر گونه خونریزی بتونیم به جایی برسیم.
فریب این باندبازی ها و تلاطم ها و درگیری ها نخورید. همه این ترفند ها و چند دستگی ها فقط به خاطر گرم کردن تنور انتخابات و کشوندن ملت پای صندوق های آرا. اونایی که باید انتخاب بشن و برن مجلس از دو سال پیش انتخاب شدن، رأی مردم نقشی در سرنوشت اونها نداره.
اگه هفته اسفند در خانه بنشینم و در این انتخابات هر چند غیر آزادانه هست شرکت نکنم، کاری میشه مثل 8 سال قبل که مجلس دست عده تندرو بوده و هر چیز خودشون میخواستن تایید کردن و غلام حلقه به گوش خامنه‌ای بودن. پس من باید شرکت کنم و با رأی دادن به کسانی که معتدل تر هستند ندارم که این تندروها دل واپس هستند و کسانی که میلیاردها اختلاس کردن و سرش پوشوندن به مجلس را پیدا کنند.